بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروعات قاعده فضولی جریان ترامی عقود و تعاقب عیدی بود، هم در ناحیه سمن هم در ناحیه مسمن که مبسوطاً گذشت. مرحوم علامه رضوان لاله در قواعد اشکالی کردن، گفتن در صورت علم مشتری به غصب بودن این کالا ترامی عقود مطرح نیست، برای اینکه مشتری عالم ملک خود را در اختیار بایع غاصب قرار داد و بایع غاصب مالک این سمن می شود و هر گونه داد و ستدی که روی این سمن واقع شد رو ملک خودش است. حالا روی مسمن ممکن است از باب ترامی عقود راهی پیدا می شود، ولی درباره سمن سخن از ترامی عقود و تعاقب عیدی نیست، زیرا مشتری عالم عالمن آمدن مال خود را در اختیار غاصب قرار داد، یعنی در اختیار همین سارقی که کالای مسروق را داره میفروشه. این اشکال را مرحوم علامه داشت. فخر المحققین در ایضاح و شهید اول در حواشی منسوب به ایشون در باره قواعد بیانی داشتن که اون هم گذشت. توضیح بیان این دو بزرگوار با فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی بود که اون هم گذشت. سرانجام یه اشکالی از فخر المحققین ارائه شد که این مطلب مبتنیست بر اون دو قولی که در مسئله اجازه است، آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. اگر گفتیم اجازه ناقل است، اشکال علامه وارد است، سخن از ترامی عقود نیست، زیرا مشتری عالم وقتی میداند این مال فروش سارق است، عالمان آمدن سمن را در اختیار او قرار بدهد، یعنی ملک خود را تحت سلطه این سارق قرار میدهد، و سارق اگر با این سمن معامله کرده است، کل اون سمن و ربح سمن و عوض اون سمن مال خود سارق است. سخن از ترامی عقود نیست. وقتی مالک اصلی کالا می تواند عقدی از عقود واقع شده روی سمن را امضا بکند که سمن مال او باشد، نه عوض مال اوست نه معوض، اما چگونه مالک اصلی این عقد را امضا بکند؟ یعنی اگر سارقی این مال مسروق را دارد به یک مشتری می فروشد که این مال بخر، عالم به غصبیت است، عالمان آمدن سمن را در اختیار این سارق قرار می دهد، پس بیگانه را بر مال خود مسلط کرده است. اون سارق اگر با این سمن معاملی کرد، کالای را خرید، اون صاحب اصلی کالای مسروق نه حقی در این سمن دارد نه حقی در این مسمن، نمی تواند سمن را با عنوان اجازه بگیرد، نمیتواند مسمن را اجازه. چرا؟ برای اینکه این سارق با مال خود یک کالای را خرید، این عقد فضولی نیست تا محتاج به اجازه مالک بعدی باشد. در اون مثالهای معروف این فضولی در فضولی بود، سبک فضولی از فضولی بود، نظیر سبک مجاز از مجاز. اگر کسی زمین کسی رو بفروشد به خانه، اون خانه رو بفروشد به اتومبیلی، اتومبیل رو بفروشد به فرشی، فرش رو بفروشد به کتابی، این سبک فضولی از فضولی است اون مالک اصلی هر کدام را خواست میتواند اجازه بده. اما اینجا اصلا فضولی نیست، این کالای مسروق را در اختیار مال بخر قرار داد، این عقد فضولی است. درست، مال بخر هم آل من آمدن ثمن خود را در اختیار این سارق قرار داد، این دیگه فضولی است چون مال خودش داده. و سارق با این ثمنی که ملک تلقی او شد رفته معامله کرده، از این بعد دیگه فضولی نیست. ترامی عقود در صورت تعاقب فضولی است، سبک فضولی از فضولی است. اینجا فقط یه فضولی است، بعد فضولی دیگری نیست. این اشکال درباره که از فخر و محققی نقل شده است، مفهومن الان نقل اینطوره که اگر اجازه ناقل باشد اینطوره، ولی اگر اجازه کاشف باشد احتمال این که این مقام از سنخ بحث های قبلی باشد هست. چرا؟ برای اینکه این سارق کالای مسروق رو داره میفروشه، پس فروشش فضولی است. اون مشتری به مال بخر که آل من آمدن دارد میخرد، عقدش فضولی است، عقدش فضولی است، برای اینکه دارد مال مردم رو میخرد دیگر. اما وفایش فضولی نیست چون مال خود را داره تسلیم میکنه. اون وقتی عالمن آمدن مال خودش داره میدهد، مال مردمی که نمیدهد، که مال خودش داره میدهد. پس عقد او فضولی است ولی وفا فضولی نیست. وفا مال خودش داره میدهد، مال تطرف میکنه. پس این عقد وفا ندارد در حقیقت. خب علل کشف، علل کشف این می شود فضولی رو مبنای بعضی ها که این اشکالی کردن. چرا؟ برای این که وقتی شما گفتید اجازه کاشف است، سارق کالای مسروق را فروخته به مشتری عالم به قسمیت، پس از طرف بای این بی فضولی است. مشتری هم که دارد میخرد، این بی فضولی است، اشتراش از خودش دارد میخرد، ولی یه از طرف او اصالت است، ولی دارد کالای مسروق را که بایه به عقد فضولی فروخ دارد میخرد، خودش اصیل از فضولی نیست. چون اجازه کاشف است، وقتی اجازه کاشف شد معنیش است که این سمن مال اون مالک میشود، در همون ظرف عقد سمن مال مالک میشود، مسمن در برابر سمن قرار میگیرد. چون این ثمن مال مالک می شود، پس مشتری عالم مال مالک را دارد به سارق می دهد، نه مال خود را. اینکه شما گفتید تسلیت مال خود است به منظره اتلاف است و از بین بردن است و دیگه عقد فضولی در کار نیست، خیر، این چنین نیست. درست است الان نقل حق با شماست، الان نقل مال خودش داده، چون هنوز مالک اجازه نداد. وقتی مالک اجازه نداد، این عقد بر رسمیت شناخته نمیشه. وقتی عقد بر رسمیت شناخته نشد، در برابر کالای مسروق اون دارد ثمن خود را تسلیث میکند، با اینکه میداند فروشنده استحقاق ندارد، مال خودش دارد میدهد، مثل که مال خودش ریخته دریا. اما علل کشف مال مالک را دارد میدهد. چرا؟ چون اجازه که کاشف است معنیش این است که حین عقد نقل انتقال شده، اون معوض در برابر این عوض، این عوض در برابر معوض. چون معوض فضولی است و به جای عوض نشست، عوض هم باید به جای معوض بنشیند، یعنی ملک مالک اصلی بشود. عقد فضولی است ولی وفا فضولی نیست، مال مردم باد، مال مردم رو داد وفا میکنند دیگه. این سمن که دیگه مال مال بخر نیست، قبل از عقد مال مشتری بود، بله، اما همین که عقد شد اگر فتوا کشف بود نه نقل، معنای کاشف بودن اجازه این است که عقد در همون ظرف وقوعش مؤثر است. وقتی عقد در ظرف وقوع مؤثر بود، این سمن در برابر مسمن قرار می گیرد. وقتی سمن در برابر مسمن قرار گرفت، این مشتری عالم دارد مال مردم را تسلیم می کند، نه مال خودش را. پس این وفا میشه فضولی، مال مردم را باید به صاحب مال بدهد نه به سارق. حالا یه معصیتی کرده، ولی وفا وفای فضولی است، نه اینکه مال خودش تسلیت کرده باشد. پس این ید میشه ید زمان. وقتی ید زمان شد، مسئله ترامی عقود مطرح است، مسئله تعاقب عیدی مطرح است و مانند آن. پس اشکالی که مرحوم علامه در قواعد مطرح کردن و این بزرگان خواستن بگوین مثلا این اشکال مطلقا وارد است یا مطلقا وارد نیست، این چنین نیست، این مبنی است علال قولین در اجازه. اگر اجازه ناقل باشد اشکال علامه در قواعد وارد است، اجازه کاشف باشد اشکال وارد نیست. ایشون فرمودن که مسئله ترامی عقود، مسئله تعاقب عیدی در صورتی است که خریدار علم به غصبیت نداشته باشد. اگر علم به غصبیت داشته باشد فی اشکال. پاسخش این است که خیر، مطلقا فی اشکال نیست، در صورتی که خریدار علم به غصبیت داشته باشد. فتوای شما هم این باشد که اجازه ناقل است، بله این اشکال وارد است. اما اگر فتوای شما این بود که اجازه کاشف است، اگر اجازه کاشف بود، معنای کشف این است که عقد در ظرف تحققش نقل و انتقال را آورده. پس این سمن به جای مسمن نشست، مسمن به جای سمن نشست. اون وقتی که قبض و اقباض دارد تحقق پیدا میکند، این قبض و اقباض بعد از عقد است. عقد فضولی است نه قبض و اقباض. چون عقد فضولی است و اجازه کاشف است، پس به صرف وقوع عقد این سمن به جای مسمن رفت، یعنی ملک مالک اصلی شد و مسمن به جای سمن نشست. پس این سمن بر اساس کاشفیت اجازه ملک اون صاحب مال است، ملک اون مال باخته است. و این عالم، مشتری عالم، دارد ملک و مال اون مال باخته را به دیگری میدهد، به سارق میدهد، نه مال خود را. چرا؟ اون که فرمایش مرحوم اسلام کاظم بود که بحثش گذشت. اما الان فرض در سمن عینیه، اون اشکال مرحوم اسلام کاظم وارد بود که شما باید بین کلی و جزئی فرق بگذارید. ولی الان وقتی که ما آمدیم روی سمن شخصی، این سمن شخصی که دست این مال بخر هست، مال مشتری عالم غصبیت هست، معامله که واقع شده بین این سمن شخصی و بین اون معوض، اگر اجازه کاشف باشه، ناقل باشد، اشکال علامه وارد است. چرا؟ برای اینکه قبل از اجازه این سمن مال بخر است، این مال بخر عالمن آمدن مال خود را در اختیار سارق قرار میداد، مثل که ریخته به دریا. اون وقت اون سارق اگر با اون مال چیزی را بخرد، با مال خود خرید، دیگه فضولی نیست. وقتی فضولی نشد، سخن از ترامی فضولی و تعاقب عیدی نیست. نه، مشتری اگر با این کالا داد ستد بکند و با این کالا رو به دیگری بفروشه، بله این از سنخ سبک فضولی در فضولی است. اما فضولی طرفینی باشد، نظیر اون چی که شما گفتید، هر کدام رو از اینها رو به مسئله خود تشخیص داد، چه در سمن چه در مسمن میتونه اجازه بده، از اون قبیل نیست. ولی اگر اجازه کاشف باشد معنای کاشفیت اجازه این است که اون عقد در ظرف تحققش نقل و انتقال را آورد. پس مشتری مال بخری که عالم به غصبیت است با ثمن نقد دارد اون مال مسروق را می‌خرد، عقدشون فضولی است چون حق این کار ندارد. اما همین که گفتن بعت و اشتریتو، اون مسمن به جای این ثمن آمد، این ثمن به جای اون مسمن آمد، این ثمن دیگه مال این مال بخر نیست، چون مال بخر اون کالا را گرفته، دیگه ثمن جمع بین عوض و معوض که ممکن نیست. اگر عقد نقل و انتقال می آورد و اگر اجازه کاشف باشد، یعنی عقد در ظرف وقوع خود جا به جا می کند، یعنی ثمن به جای مسمن رفت با مسمن به جای ثمن آمد علل کشف، پس این مال بخر الان مال مردم رو دارد میدهد به سارق، نه مال خود رو، چون در برابر این مال خود اون کالا را مالک شد. یه جمع بین عوض و معوض که ممکن نیست، چون اگر اجازه بی باشد و اجازه کاشف باشد، یعنی این معامله صحیح است. اگر معامله صحیح بود، این مال بخر مالک کالای مسروق شد. وقتی مالک کالای مسروق شد، دیگه مالک ثمن نیست. وقتی مالک ثمن نبود، مالک ثمن اون مالک اصلی مال باخته است. پس این دارد در مقام وفا فضولی میکند، نه در مقام عقد. در مقام عقد با مال خود خرید، در مقام وفا مال مردم رو دارد میدهد. قبل از عقد مال این ثمن مال خود او بود، با ثمن خود در معامله میکند، اما وقتی عقد واقع شد بین این ثمن و اون کالای مسروق، اون کالای مسروق را با این عقد مالک شد علل کشف، این ثمن مال او مال باخته است. الان که دارد ثمن را به سارق میدهد، این وفا فضولی است، این اقباض فضولی است، حق این اقباض را ندارد. پس نگید ترامی عقود نیست، نگید تتابع عقود نیست، تعاقب عیدی نیست، نخیر، عقد فضولی دیگه. این خلاصه اون نظر اخیر فخر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که این تا حدودی علل کشف متجه است. اما والذی ینبغی ان یقال این است که شما بخواید مشکل جامعه را حل کنید، مشکل پرونده های قضایی را حل کنید، اونی که در خارج از حل کنید یا اونی که فقط تو کتاب هاست. اونی که در خارج از، اکثر اینها معاملاتشون معامله معاتاتی است، عقدی باشد، بیع تو وشتری تو باشد، نقل و انتقال حاصل شده باشد، بعد قبض و اقباضی، این چنین نیست. قبلا مقاوله است نه مبایعه، قیمت گذاری میکنن، قرارداد میکنن، بعد بیعشون شروع میشه، بیع و شراعشون به همین قبض و اقباض است و معاتات. اکثر معاملات اینه. اگر اکثر معاملات این است، عقدش با وفا دوخته است. این چیزی نیست که اول بگن بیع تو و اشتری تو، بعد بیان قبض و اقباض کنن. که همه الان شما اکثر معاملاتی که در بازار هست، اول گفتگو میکنن، مقابله میکنن برای تعیین ثمن و مسمن، بعد شروع میکنن به بیعشون، هم اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل است، حالا یا نقد و نسیه است یا هر دو نقده. این چی نیست که اول یه بیع تو و اشتری تو باشه، نقل و انتقال ملکی باشه، بعد بیان وفا کنن به قبض و اقباض. در معاتاد وفا با عقد، عقد با وفا با هم انجام میگیره دیگه، دو کار نیست که. این معامله رو که ثمن رو دارد میدهد، مسمن دارد میدهد، این عقد است و وفای به عقد. البته بقا هم دارد که دیگه حق نقض نداره، حق پس دادن ندارد. اوفو بالعقود تنها قبض و اقباض را شامل نمیشه، بعد حرمت فسخ را، عدم جواز استرداد را، اینا هم در میاد گیرد. تا این اعتبار عقلایی هست، کسی حق پس دادن ندارد. یعنی اگر کسی بیاید پس بدهد، اگر مشتری بخواد پس بده و بایه حاضر نباشه، این معصیت کرده، چون بر مشتری وفای به عقد واجب است. این معصیت کرده، صاحب مغازه حق میگه پس نمیگیرم، تموم شد رفت دیگه. شما که وقتی خریدید با عقد لازم خریدید، مغبونم که نشدید، خیار عیب و شرط و حیوان و مجلس و اینا هم که نیست. خب به چه دلیل میخواد وفا نکنی؟ اگر خواستید پس بدید یعنی پشیمان شدید، یعنی استقاله کردی، او مستحب است اقاله بکند. این میشه تقایل و با ترازی طرفین معامله رو به هم میزد. بله این حق شماست. اما آوردید پس بدید، او پس نگرفت، حق گله ندارید. شرعاً بر شما واجب است که بپذیرید. اگر واقعاً بینکم و بین الله مقبول شدید که خب خیار قبل دارید، و او باید حتما تمکین کند. غرض آن است که وفای به عقد هم در قبض و اقباض است، هم در عدم استرداد، عدم فسخ و مانند. اما در معاتات این بخشش دوتایی با هم است، یعنی اصل عقد و اصل قبض اقباض با هم است، مراحل بعدی وفا سر جاش محفوظ. این مطلب اول که باید بین معاتات و عقد قولی فرق گذاشت که والذی ینبغی ان یقال، اولا اینه. به ثانیان اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی پذیرفتن که این علل کشف متجه هست، این فعل جمله درسته نه بل جمله. چرا؟ برای اینکه ما در تقریر فرمایش شما که علل کشف این اشکال متجه باشد، به این صورت تقریر کردیم که عقد نقل و انتقال را به عهده دارد، علل کشف که اجازه کاشف باشد به صرف عقد نقل و انتقال واقع شده است، گرچه عقد فضولی بود محتاج به اجازه است، ولی وفا فضولی نیست. چرا؟ چون علل کشف عقد همون موقعی که واقع شد نقل و انتقال را آورد، یعنی اون مال مسروق به جای ثمن نشست، ثمن مشتری به جای مسروق نشست و ملک مالک اصلی یعنی مال باخته شد. این رو گفتیم، اما این حرف درستی نیست. برای اینکه اجازه کاشف است، یعنی اونطوری که اماره کاشف است اونطور کشف از واقع میکنه که خود هیچ سهمی در تحقق نقل و انتقال ندارد، لا کلن ولا جزءن ولا شرطن. یا اجازه سهمی دارد، اجازه کاشف است، نه اونجوری که چراغ کاشف از اون مرئی است. خب این مصباح، این چراغ، این لامپ اشیایی را که مرئی است علی ما هو علی نشون بدهد، هیچ یعنی هیچ، هیچ سهمی در خصوصیت اون شی ندارد. اماره کاشف از واقع است، یعنی حکم خدا را اونطوری که است بیان کرده دیگه. خود اماره، خود خبر که سهمی در حکم ندارد. اما اجازه که کاشف است، اجازه رضایت است، سهم تعیین کننده در نقل و انتقال دارد. این چنین نیست که بدون رضایت هم نقل و انتقال شده باشد و این فقط کشف بکند از اینکه حکم اینه. پس تا اجازه نیاید، تا این کاشف نیاید، نقل انتقالی نیست. نه اینکه این اجازه از نقل و انتقال محقق حکایت میکند، منتها این اجازه کشف میکند از نقل و انتقال در اون اصل، کشف میکند از رضایت در اون اصل. پس در اون اصل باید یه رضایتی منظور باشد. پس این چیزی نیست که صرف عقد علت تامه باشد برای نقل و انتقال و رضایت هیچ سهمی نداشته باشد. این کشف هم کشف حکمی است، نه کشف حقیقی، نه زیر مجریان مصباح و اینها که چراغ اینطور باشد. پس علل کشف هم بالاخره اجازه سهمی دارد و این سهم تا نیاید نقل و انتقال حاصل نمی شود، و چون تا نیاید سهم نقل و انتقال حاصل نمی شود، معلوم نیست که این مشتری مال مردم رو دارد میدهد. هنوز مال مردم نشده، مال خودش داره میدهد. پس این اشکال زمینه اشکال به مانندان همچنان باقی است. و اما این که گفتید الان نقل هم باز راه دارد برای تصحیح، برای اینکه قاصب این مال فروش به اشق احوال مأخوذ است و اون مال بخر که دارد مال مردم رو عقد کرده، مال مردم رو خریده، دارد مال خودش میدهد به عنوان ثمن، بعد ملک مال بخر بکند، این چنین نیست. شما گفتید ار نقل اشکال وارد است. چرا؟ برای اینکه سارق کالای مسروق رو فروخته، مشتری عالم به غصبیت بود خریده، اجازه هم ناقل است هنوز نیامده، وقتی نیامده این کالای غصبی دست بایست، این ثمن نقد دست مشتری است، مشتری این ثمن نقد را ملک تلق این سارق کرده است. این سارق اگر با این ثمن چیزی را خریده، ثمن و مثمن هر دو مال اوست، دیگر از سنخ تعقاب ایدی و ترامی عقود بیرونه. اینو گفتیم، میگیم نه، الان نقل هم باز زمینه اینکه اون مالک اصلی اجازه بدهد باقی. چرا؟ برای اینکه درست است الان نقل، نقل و انتقال در ظرف اجازه حاصل می شود و هنوز نقل و انتقالی بین مال بخر و بین مالک اصلی واقع نشد، لکن زمینه به صورتی صحت تأهلیه فی الجمله فراهم شد، زمینه اجازه مالک فراهم شد. چون غاصب اون سارق مأخوذ به اشق الاحوال است و مال باخته مأخوذ به اجود الاحوال هست، باز زمینه را طوری فراهم کرد که این مال به اون صاحب به اون مال باخته برگرده، نه ملک تلق این غاصب و سارق بشه. این رو فرمودید، ولی این سبقه اخلاقیش بیشتر از سبقه دلخواهیش بیشتر است، آخه این سبقه حقوقی ندارد. شما فتواتون اینه که اجازه ناقل. بسیار، وقتی اجازه ناقل شد، این عقد قبل از اجازه هیچ اثری ندارد، هنوزم که اجازه نیامده. این مال بخر در ظرفی که هیچ نقل و انتقالی واقع نشد، مال خود را به این سارق میدهد. وقتی شما قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، البته این جهنمش محفوظه، این حکم کلامیش محفوظه، اما حکم فقهی و حقوقیش کدومه؟ این مأخوذ به اشق الاحوال است. یه وقت از شما بگید قاصب باید اعلی القیم بپردازد، خب این سبقه حقوقی دارد. یعنی مثلا کسی که مالی را سرقت کرده در ماه قبل، در ماه اول، این مال مسروق در ماه اول یه قیمتی داشت، در ماه دوم در اثر زیادی تقاضا و کمی عرضه قیمت رفته بالا، در ماه سوم تنزل کرده، میگن قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، اون اعلی القیم را باید بدهد، چون دست قاصب دست زمان است، علی الید ما اخذت، این روی مال است از یک سو، روی مالیت است از سوی دیگر، زمینه زمان و اشق الاحوال فراهم است. حالا یا این در کل است یا این در بعض است، ولی سبقه حقوقی بحث محفوظه. اما اینجا شما گفتید مال بخر میداند این کالا مسروق است، دردم میخرد، مال فروش هم که خب قاصب است، اجازه هم که ناقل است به فتوای شما، کاشف نیست. خب الان هیچ نقل و انتقالی واقع نشده، این ثمن هم ملک تلق این مال بخر است، ملک تلق خود را داده به قاصب، و اون سارق هم با اون ثمن معامله کرده، اون دیگه فضولی نیست. این اشق الاحوال و اجود الاحوال و اینها اینجا جاش نیست. خب این هم یه مطلب. بله خب ایشون ولی خب نه، در جریان سبقه حقوقی نظر مثالی که زده شده، مأخذ تحلیلی میتون داشته باشه. مثل این مثال، یعنی اگه کسی فرش مردم رو غصب کرده در ماه اول، این فرش در ماه اول قیمتش ترقی نکرده، در ماه دوم در اثر زیادی تقاضا و کمی عرضه قیمت فرش رفته بالا، در ماه سوم که حالا داره تحویل تحول انجام میگیرد، باز قیمت فرش آمده به همون قیمت ماه اول. اینجا احتمال اینکه اعلی القیم را قاصب بپردازد هست. چرا؟ برای اینکه این قاصب، این سارق، دست رو گذاشته روی فرش کما هو ظاهر، یک دست گذاشته روی مالیت فرش کما هو عند تحلیل هست، این دو، هم مال را باید بدهد هم ارزش را. اون صاحب مال ممکنه، اون صاحب مال، اون فرش فروش ممکن است به سارق بگوید که اگر کالای منو ندوزیده بودی، من در ماه دوم این فرش می داشتم به قیمت بیشتری می فروختم. این سبقه حقوقی دارد، ولو بعضی ها نپذیرفتن، ولی راه دارد. این مهریه ها که گرون میشه، اینها برای آن است که انسان روی مال بدهکار است یا روی مالیت. این علل ید ما اخذت حتی تعدی، چرا بعضی ها به علل قیام محکوم میشن؟ برای اینکه هم مال را زیر دست دارد، هم مالیت را، ارزش اضافه را. این ارزش اضافه اگر در اختیار این کارا در اختیار اون صاحب مال بود، از ارزش اضافه استفاده میکرد و هم وقت میفروخت. این سبقه حقوقی دارد، حالا بعضی این پذیرن بعضی نپذیرن، اما اون جریان اصلا سبقه حقوقی ندارد. جریان کلامیش محفوظ، البته قاصب ماخوذ به اشق الاحوال است و به عذاب علیم گرفتار است، اون مطلب دیگه است. اما شما بگویید علی نقل این مال چون این چنین است دارد مال باخته را میدهد، نخیر، مال باخته چیه؟ اگر فتوای شما، یا فتوا بدید به این که اجازه کاشف هست نه ناقل، یا اگر فتوا تو اینه که اجازه ناقل است، پس در ظرف عقد هیچ نقل و انتقال واقع نشده تا اجازه نیامده. وقتی نقل و انتقال واقع نشده، این سارق مال مردم را دارد میفروشد، ولی این مال بخر مال خود را دارد تحویل میدهد. چون مال خود را دارد تحویل میدهد، اون مال بخر، اون قاصب، این مال را مالک میشود، یعنی این ثمن را. با اون ثمن هر گونه معامله کرده، دیگه معامله فضولی نیست، از سنخ ترامی فضولی و امثال ذالک نیست. حالا اگر چون چه یه مختصری مسئله مونده تا به جریان رد برسیم. والحمدلله رب العالمین.